أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بحث راجع به ورع و تقوا بود. گفته شد ملکه قدسیه تقوا بر روی تمام ابعاد وجودی انسان اثر می‌گذارد و مرکز او و جایگاه او در روح قلب است و دل. لذا تقوا بر روی شناخت انسان اثر می‌گذارد. کسی که تقوا ندارد شناختی صحیح از حقیقت پیدا نمی‌کند و کسی که تقوا ندارد راه به حقیقت پیدا نمی کند. لذا نمی تواند فرق بگذارد بین حق و باطل. لذا نمی تواند از کلام الهی که حق است و از حق صادر شده است بهره‌گیری به این معنا که نفعی به حال او داشته باشد بهره‌گیری کند. چون تقوا و ورع روی جمیع ابعاد وجودی انسان اثر می‌گذارد، روی بینش‌های انسان اثر می‌گذارد، لذا در باب علم این معنا هست. ما علوم را دو دسته می کنیم. علوم مادی و معیشتی برای انسان، معلوماتی را که انسان دارد بر دو گونه است. یک سنخ معلومات او در ربط با مسائل مادی است و علومی داریم که اینها در ربط با بعد معنوی انسان است، علوم معنوی است. انسان اگر ورع نداشته باشد، تقوا نداشته باشد، این نمیتواند بهره گیری صحیح از علوم مادی و معنوی داشته باشد. هیچ کدوم فرق نمیکنه. جمله علی علیه السلام دارد نقل شده که حضرت فرمودند لا یذکل علم بغیر الورع، یا لا یزک العلم بغیر الورع. یعنی علم بدون ورع تزکیه نمی شود، اگر تزکیه به معنای تطهیر ما در اینجا بگیریم، نه به معنای رشد که اون بحث دیگر است میگیم که رشد پیدا نمی کنه. اونگاه علم انسان مفید است که در کنارش تقوا باشد. اونگاه علم مفید است، پاکیزه است که با ورع باشد. اون که می آموزد علم را اهل تقوا و ورع باشد. حتی علوم مادی عرض کردم، اگر ورع و تقوا نباشد علم مزکا نیست، به این معنا طاهر نیست، پاک نیست، نافع نیست، به این تعبیر، بلکه مضر است. یه سنخ از گرفتاری هایی را که جامعه بشری مبتلاست به او جهتش اینه، گرفتاری هایی را که اصیل است در جوامع بشری این است که علم مادی که در کنارش تقوا نیست، ورع نیست، ضایعاتی را که از این ناحیه است برای بشر زیاد، اون که می آموزد علم را و اهل ورع نیست، اهل تقوا نیست، همون سیر علمی که دارد می کند، یعنی مفاهیمی را که جمع می کند و بعد به کار می گیرد، اینطور نیست جامعه بشری از او استفاده کند، چه علم پزشکیش باشد، چه علم غیر پزشکیش باشد، مسائل فنی باشد، همه و همه ضایعات از این ناحیه است، چون در کنارش تقوا نیست. حالا بعد عرض میکنم که چرا مضره، در باب علم الهیش وارد بشیم. حتی علم معنوی، یعنی علومی را که در ربط با بعد معنوی انسان است، اونها هم اگر در کنارش تقوا نباشد، ورع نباشد، مزکا نباشد، اون هم مضر است، اون هم خیر ندارد، نه برای شخص نه برای جامعه ای را که در ربط با اون شخص است. دو روایت است، یکی از پیغمبر اکرم است و دیگری از علی علیه السلام. این دو روایت رو من تلفیق میکنم، دوستان دقت کنم. روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال افضل العباده الفقه، با فضیلت ترین عبادت ها فقه است، که فهم نسبت به مسائل اسلامی است. و افضل الدین الورع، با فضیلت ترین دین عبارت از ورع. این یه روایت. روایت دو، روایت دوم از علی علیه السلام است. قال ایها الناس، حضرت فرمود ای مردم، لا خیر فی دین لا تفقه فی، خیر در دینی نیست که در اون دین تفقه نباشد، ولا خیر فی دنیا لا تدبیر فیها، خیر در دنیایی نیست که در آن دنیا تدبیر نباشد، یعنی نسبت مسائل مادی انسان با تدبیر کن. ولا خیر فی نسکن لا ورع فی، خیر در عبادتی نیست که در اون عبادت ورع نباشد،
این دو تا روایت. خب ما این رو تلفیق میکنیم، صغرا کبرا جور میکنیم، به نتیجه گیری میکنیم. در روایتی که از پیغمبر اکرم بود این بود: افضل العباده الفقه، با فضیلت ترین عبادت فقه است، تفقه در دین است، که همون علومی است که در ربط با مسائل معنوی انسانه. با فضیلت ترین عبادت تفقه است. درست؟ یه جمله، جمله بعد از علی علیه السلام: لا خیر فی نسکن لا ورع فیها، خیر در عبادتی نیست که در اون عبادت ورع نباشد. یعنی صاحبش که عبادت کننده است ورع نداشته باشه. اون صغرا، این کبرا، نتیجه گیری. لا خیر فی تفقه لا ورع فیها. این یه روش منطقی بود، عرض کردم. افضل العبادت تفقه، لا خیر فی نسکن لا ورع فیها. نتیجه و این است به این که لا خیر فی تفقه که لا ورع فیها، این نتیجهش میشه. بله، اون تفقهی که همراهش ورع نباشد، تقوا نباشد، اون فقیهی که متقی نباشد، ورع نباشد، در اون تفقه خیر نیست، نه برای خودش و نه در ربط با اون جامعه‌ای که قرار گرفت. اون جامعه هم خیر نداره. در باب علوم الهی این چنین است که اگر کنارش ورع نباشد، تقوا نباشد، نسبت به شخصی که فقیه هست، نسبت به شخصی که عالم به علم دین است، منهای تقوا و ورع است. نه این که او عروج نمی کند. بله، العلم حجاب اکبر، اونجایی که خودش هدف باشد، بلکه از خدا دور می کند انسان را. لم یزدد من الله الا بعد. نسبت به شخص اثرش این است که از خدا دورش می کنه، نه که به خدا نزدیکش نمی کنه، دور می کند از خدا. و این علم نه این که برای خودش نافع نیست، برای جامعه او هم نافع نیست. مسئله علوم الهی اونگاه رشد می کند، نمو می کند، علوم که همراه با ورع باشد، تقوا باشد، چون اینها خودشون هدف نیستن. این خوب دقت کنید، وسیله. علوم، چه علوم مادی و چه علوم معنوی، اما نه مسئله معرفت، اون بحث دیگریست. مفاهیم، اینو همش وسیله. علم فقه وسیله است. برای چی؟ برای اینکه وظیفه‌مو یاد بگیرم، وظیفه دیگران رو هم بهشون یاد بدم، چیکار بکن، خودم چیکار بکنم، به او بگم فلان کار رو نکن، خودم هم نکنم، حرام رو از حلال تشخیص بدم، واجب رو از معصیت تشخیص بدم، فرمان‌های الهی، اوامر و نواهی حق رو تشخیص دادم. در فقه اینه دیگه، ابزارم. خب ابزار تا یه موقعی این گفته می شود که کاربرد داشت که ازش استفاده بشه. خودم که منهای تقوا، منهای ورع، نتیجه چیه؟ اونی که یاد گرفتم بهش عمل نمی کنم. به دیگری هم که بیاموزم اثرم نداره، اونم عمل نمی کنم. چه فایده کردیم؟ این رشد نداره که. حالا هی بشینیم به قول ما طلبه ها، هی اصول رو متبرمش کنیم. تورم علمی غیر رشد علمی است. اینا دوتاست. تورم، بله، انباری از مفهومات می شود یک شخص اونگاه که منهای تقوا باشد. مفهوماتو می بافه به هم بیره. حالا این علم، علم نافع است؟ نه، بلکه مضرم است. که بعد عرض میکنم که منشأ رذایل اخلاقی در انسان میشه. چون تقوا نیست، چون ورع نیست، منشأ رذایل میشه. حالا من در که بعد بحثم عرض میکنم این رو. در نتیجه چه علوم مادی چه علوم معنوی منهای تقوا و ورع، یعنی تزکیه نشده، پاک نشده، اینها نافع نیستند بلکه مضرند. و یکی از آثار تقوا این است که بر روی علم اثر می‌گذارد، چه مادیش چه معنویش. رو مادیش اثر می‌گذاره، نافع می‌شود برای جوامع بشری، نه مضر. خب چرا مضر می‌شود؟ حالا جهت این است، اون چه که ما از اسلام به دست آوردیم این است که تزکیه قبل از تعلیم است. یتلو علیهم آیاته و یزکیه و یعلمهم الکتاب و الحکمة. تزکیه قبل از تعلیم هر علمی. اینو خوب دقت کنید، تنها علم معنوی نیست که در ارتباط با بعد معنوی انسانه، نه، بعد مادیش، علوم مادی هم همینه. اول تزکیه است، تزکیه نفس است و سپس تعلیم است. اگر قبل از تزکیه تعلیم بشود اینه که مضر. و تزکیه نفس نمی شود مگر به تقوا. اینو خوب روند بحث رو دقیق دوستان نگاه به خاطرش بگیرن. علوم نافع علومی هستند که اینها مزکا باشند، یعنی عالمش در کنار آموختن علمش همراه با او تقوا داشته باشه، ورع داشته باشه. چرا؟ چون تزکیه قبل از تعلیم. و تزکیه هم زیر بنایش تقواست. تزکیه معنی اینه که انسان رذایل نفسانیش را مهار کرده باشه، شهوت را، غضب را، اینو مهار کرده باشه. اگر شهوت افسار گسیخته است، غضب افسار گسیخته است، بعد به این علم مادیت بیاموزی، یه وسیله و ابزاری دستش دادی، برای چی؟ برای تاخت و تاز شهواتش. گزیده تر برات کالا. الان به ذهن آمد. یه وقتی امام در فرمایشاتشون می‌فرمودن به این که سلاح بد نیست، اما در دست افراد ناصالح است. علوم مادی هم سلاح هم ابزار هم. در دست افراد ناصالح است که ازش بهره برداری بد میکنه، یعنی به نفع شهواتشون، به نفع خشمهایشون، یعنی هواهای نفسانیشون از این کار میکشن. چون در دست بی تقواست، چون در اختیار شخص بی ورع است، یعنی فرد افسار گسیخته است. اینه مطلب. علوم اسلامی هم همینه. علوم اسلامی هم اگر در دست کسی قرار بگیرد، علوم الهی که بی تقوا باش، بی ورع باش، نتیجهش رذایل اخلاقی رو در او رشد میده. کبر، حسد، عجب، همه اینها رشد میکنه، عجیب رشد میکنه. خودشم غافل. اگر علم مسبوق به تزکیه نباشد و تزکیه که مسبوق به تقواست و بدون تقوا نمیشه، نتیجش اینه. دقت کنید در روایت، علی علیه السلام در روایتی است میفرماید الورع شیمت الفقیه. ورع خوب و ملکه فقیه است. در روایتی دارد بالورع یتزک المؤمن. مؤمن میخواد تزکیه نفس بکنه، بدون ورع نمیتونه. زیربنای تزکیه ورع تقواست. کن ورع تکن زکیا، تو با ورع باش اونگاه تزکیه شدی، یعنی نفس تزکیه شد. نه، همش اینو میرسونه که تزکیه نفس زیربناش ورع است، تقواست. در آیه شریفه در سوره نجم است دارد فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن تقا. شما نهید خودتون رو از در نفستون تزکیه کنید، به معنا بگید نه ما آدم های خوبی هستیم، ما تطهیر شده نفسمون. هو اعلم و به من تقا، این خوب دقت کنید، هو اعلم به من تزکا نیست، انگوش گذاشته روی ریشه تزکیه نفس. او داناتر است به اون کسی که متقی است، یعنی ریشه تزکیه تقواست. انسان اگر بخواهد تزکیه کند نفس را، از همین راهی که علمای اخلاق از نظر صناعتی وارد میشن، بدون تقوا نمیشه، یعنی بدون این ملکه، یعنی بدون این حسن و این دژ تقوا. اصلا تقوا نقشش بر روی روح انسان از نظر ابعاد وجودیش یک سکوی پرتاب است برای انسان نسبت به سوء، چه در بعد فضائل انسانیش، چه در بعد عروج معنویش. اگر این سکوی پرتاب نباشد سقوط است، نه سقوط. یعنی نمیشه ولو شده مرتبه ضعیفه ای را از تقوا داشته باشه، باید یه مرتبه باشه درش، بدون اون نمیشه. عرض کردم در تمام ابعاد وجودی انسانی اثر میذاره، شناختش، عقلش، درکش، همه جهات، قلبش چون مرکز قلب است، تا نسبت به مسئله تحصیل ملکات حسنه اش از در اخلاقی، همه و همه اینها، تزکیه نفسش، راجع به تزکیه اعمالش هم اثر میذاره، تطهیر اعمال. یه روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه در ذیل این آیه شریفه است، دارد لا یفتخر احدکم بکثرت صلاته و صیامه و زکاته و نسکه لأن الله عز و جل اعلم بمن اتقا منکم. افتخار نکنه کسی از شماها به نمازاش و روزهاش و زکاتاش و عباداتش، نه، چون خداوند داناتر است نسبت به کسی که در بین شماها تقوا دارد. عجب، محور ارزشی نسبت به اعمال هم تقواست. در روایات گذشته بود ما خوندیم که لا ینفع اجتهاد که لا ورع فی، بدون تقوا نه. لذا ما در ربط با اعمال، اعمال حسنه، ما میبینیم اون چه که عمل رو پاک میکنه، همون گونه که نفس تزکیه دارد عمل هم تزکیه دارد، همون گونه که تزکیه نفس بستگی به تقوا دارد تزکیه عمل هم بستگی به تقوا دارد. پاکیزگی روح از کثافات بستگی دارد به تقوا، پاکیزگی عمل هم بستگی به تقوا دارد. روایتی است از علی علیه السلام می‌فرماید به تقوا تزکل اعمال. اعمال رو شما می‌خواید تطهیرش بکنید، با تقوا این کار رو بکنید. یعنی عملی باشد پاک از کثافات. آخه اعمالی رو که ما انجام میدیم آفات داره، آفت ریا دارد، آفت شرک خفی دارد، امثال اینها آفاتی دارد عمل. اگر بخواید این پاک بشه، تزکیهش کنید به وسیله تقوا، یعنی تحصیل کنید ملکه تقوا رو اونجاست. بعد از نظر یه بعد دیگری هم هست که من بعد عرض میکنم و او رشد عمله. اگر انسان بخواهد بهره گیری کند از اعمالش، اعمال زیباش، حسنش، باز تقواست. دارد فرمود علی علیه السلام معل ورع یثمر العمل، یعنی با ورع است که عمل ثمر بخش است. در یه روایتی دارد من تورع حسنت عبادتو، کسی که ورع را پیشه کند اونجاست که عبادات این زیبا میشه. خب این که داشت به تقوا تزکل اعمال، با تقوا تزکیه کنید، یه بودش این است که تمیز کردن عمل از کثافات آفاتی که نسبت به اعمال حسنه است.